فلسفه اصلی تشکیل حکومت اسلامی عدالت. تمام انبیا اولیا اومدن که عدالت رو در جامعه محقق بکنند.
درود بر شما.
جامعه علوی، جامعه نبوی، جامعه علوی، جامعه فاطمی، جامعه عدالت محوره. خداوند متعال هم میگه لیقوم الناس بالقسط. تمام هدف گذاری و تلاش باید رسیدن به این نقطه کانونی باشه. خب پس اگر ما نقطه اصلی، کانون اصلی مسیر حرکتمون تحقق عدالت باشه، باید تلاش های ما، حرکات ما، اقدامات ما، همه برنامه های ما، همه باید معطوف باشه که ما رو به اون نقطه نزدیکتر بکنه و روز به روز باید به اون مسیر و اون نقطه نزدیکتر بشیم. اگر خدای نکرده امروزمون نسبت به دیروزمون عقب‌تر باشه، این نشون میده که ما توی این مسیر عقب افتادیم، منحرف شدیم. اما اگر نه، تو این مسیر حرکت میکنیم ولی مسیر سختی است، موانع بسیار جدی توی این حوزه داره که خیلی از بزرگان توی این مسیر تلاش کردند ولی جامعه، حتی جامعه خودی هم تحمل اون ادارت رو نتونسته داشته باشه، مثل 5 سال حکومت مولا علی علیه السلام. کسانی که از ظلم و بی‌عدالتی 25 سال دوران خانه نشینی مولا علی علیه السلام خسته شده بودند، از فسادهای اون زمان، از رانتهای اون زمان، از ویژه‌خواری‌های اون دوران خسته شده بودند و رو کردن به سمت مولا علی علیه السلام. اون هجومی که در تاریخ داریم که اونقدر شدت هجوم به در خانه مولا علی علیه السلام زیاد بود که تو روایت میگن حسنین زیر دست و پا له میشد، یعنی این که ما تشنه عدالتیم که وقتی که اتمام حجت میشه و حضرت میان میپذیرند، همون جامعه مطالبه گر عدالت تحمل عدالت علوی را بیشتر از 5 سال نمی کنه. میخوام چی بگم؟ یعنی تحقق عدالت سخته. خیلی ها ممکنه به ظاهر ادعای عدالت بکنن ولی در عمل تحمل عدالت علوی رو نداشته باشن. این رو عرض کردم که عدالت یه چیزی نیست که به این راحتی دستیافتنی باشه. بگیم حالا ما انقلاب کردیم دیگه، الان مثلا 40 سال گذشته دیگه باید الان گل و بلبل میشد و باید همه چیز عادلانه و خیلی، نه. این همون مسیریه که باید براش جون داد، خون داد، جهاد کرد، تلاش کرد، زحمت کشید تا بهش رسید. برای همین هم هست خود مقام معظم رهبریم فرمایند که ما در حوزه عدالت عقبیم. اعتراف ما مثلا در حوزه دستاوردهای علمی خیلی خوب تونستیم پیشرفت کنیم، اما در حوزه عدالت هنوز اون اهدافی که داریم، خواسته هایی که داریم بهش نرسیدیم. یکی از دلایلش هم همینه که موانع تو اینجا زیاده.
بسیار. آقای دکتر، به اون بحث و بخش میرسیم که حالا در واقع علت گلایه از آقا از تحقق نیافتن کامل عدالت در جامعه اسلامی چی هستش. منتها به اشاره خیلی خوبی داشتید شما، این که اصلا هدف اصلی و اساسی در واقع حکومت اسلامی در جامعه تحقق عدالته. ما هم در واقع از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چون اسم اسلام در واقع پسوند انقلاب ما هست و پسوند نظام ما هستش، طبیعی هستش که همه این انتظار رو داشته باشن که ما باید به سمت در واقع تحقق عدالت و عدالت نبوی و علوی گام برداریم. حضرت عالی، ارزیابیتون چیه از 40 سال گذشته در این خصوص؟ آیا ما تونستیم گام های خوبی برداریم یا در این راستا توفیقاتی نداشتیم؟ اصلا
عرض کنم، ببینید ما سطح انتظارمون رو کجا تعریف میکنیم؟ عرض کردم ممکنه شما نقطه هدف نهایی تحقق عدالته، اما اینی که الان کجای مسیریم، چقدر از این مسیر رو اومدیم، بنده بخوام اینجوری قضاوت بکنم میگم خیلی جلو اومدیم، خیلی انقلاب اسلامی تو همین 40 سال تو این زمینه نسبت به تمام حکومت‌های جهانی که نگاه میکنیم میبینیم خیلی جلو اومدیم. اما اگر نگاه بکنیم ببینیم که آقا ما یه حکومت اسلامی انحصاری در دنیا که قرار هست الگو و اسوه دیگر حکومت‌های جهان باشه، اینجا انتظار ما اینه که ما باید خیلی جلوتر میرفتیم، اینجا خیلی عقبیم. اون انتظاری که حضرت آقا فرمایند که ما در حوزه عدالت اجتماعی عقبیم، گله دارند خود ایشون، این بخشش اینه که ما هم انتظار داشتیم که تو این 40 سال خیلی جلوتر میرفتیم. توقع و انتظار جامعه ما از حکومت اسلامیش اینه که اینجا جلوتر میرفتیم، اما این انتظار برآورده نشده. اما اینی که آیا حکومت اسلامی خلاف عدالت حرکت کرده، خلاف اون مسیری که بعضی حالا ممکنه تو این زمینه در حوزه مثلا رسانه‌ای تبلیغ میکنن عکس حرکت هدف اصلی حرکت کرده، میخوام بگم نه، ما خیلی گام‌های بلندی رو تو این زمینه برداشتیم، ولی انتظار و توقعمون خیلی بالاتر از اینه که باید جلوتر از این هم حرکت میکردیم و میرفتیم. حالا اگر لازم شد توی بخش دیگری مصداقی هم
آقای ایتر ممنونم از شما. ببینید از دالی فرمودید که من اینطور استنباطم هستش از صحبتهای شما که اراده قوی حاکم هستش در نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت. تحقق عدالت نیاز به ابزار داره، طبیعتاً یکی از ابزارهای اون کارگزاران هستن که باید این عدالت رو پیاده بکنن. مثلا وقتی که حضرت آقا بیان میکنن که انقلاب اسلامی کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد، خب حالا اینجا این سوالم پیش میاد، همون که سوال اول من بود، که خب این مصادیقش چیا میتونه باشه؟ یعنی ما الان فرضاً مثلا در بخش‌های مختلف میتونیم این رو کاملا ببینیم، و اگر میتونیم ببینیم این مصداق‌هاشو چیا هست؟ چون شنوندگان برنامه ما الان در 41 سالگی در واقع انقلابون هستیم، بیشتر میخوان بدونن، میخوان آگاه بشن. به هر حال بایستی کارهایی رو که نظام انجام داده، اقداماتی که انجام داده در معرض دید مردم و قضاوت مردم قرار بگیره. یکی از اون کارها هم در واقع اقداماتی است که در جهت تحقق عدالت ظرف این 41 سال گذشته توسط نظام و کارگزاران اون انجام شده. اگه در این زمینه مصادیق تجربی و عینی هستش که از ایتالیا هم باش برخورد کردید، برای شنوندگانمون بفرمایید.
من قبل از موضوع عدالت در حوزه کارگزاران، که کارگزاران نقش کلیدی و اصلی رو در
برای تحقق عدالت
دارن، من عرض کنم یه گام قبلترش خود قوانینه عدالت خواه هست،
یعنی الزامات عدالت.
کارگزار در چارچوب ضوابط و قوانین و مقرراتی که براش تعیین میشه اقدام میکنه و کار میکنه، و ما اگر قرار باشه که شاغولی رو برای تراز اینی که یه کارگزار چقدر به عدالت رفتار کرده یا نکرده بر اساس ضوابط قانونی، همجوری که سلیقه‌ای که نمیتونیم بگیم آقا نه این کارگزار مثلا عدالت رو انجام نداده یا انجام داده، این برمیگرده به چقدر اون قوانینی که براش مقرر شده
چقدر. آقای دکتر،
ما در حوزه قوانین الحمدلله قانون اساسی ما اگر نگاه بکنید کمترین خللی در حوزه عدالت نداریم، یعنی واقعا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق ملی که همگان هم اون رو پذیرفتند و بهش رأی دادند، به تأیید همگان رسیده، انصافا قانونی است که اگر ما اون رو دقیق و درست عمل بکنیم به اون عدالت دینی و اسلامی که عرض کردیم هدف حکومت اسلامی هست بهش میرسیم. پس گام اول قانونه. ما از لحاظ قانونی، حالا من در برخی البته حالا قوانین موضوعه بعدی داریم که مثلا مصوباتی که مجلس داشته که اونجا کمک کرده به برخی بی‌عدالتی ها، دست کارگزاران رو در دست اندازی به بیت المال منافع ملی تا حدودی باز کرده، و اگر اون کارگزار خودش عزمی و همتی نداشته باشه برای تحقق عدالت به راحتی سوء استفاده کرده، که ما بهش میگیم قوانین فسادزا، یا برای تحقق عدالت مالا اونجا اگر بازی بابی رو باز کنیم، بهش بپردازیم، صحبت بکنیم، عرض بکنیم. قوانینی که مثلا شفافیت رو زیاد بکنه کمک میکنه اینی که جامعه بیشتر بدونه که کارگزارش داره چه اقدامی رو انجام میده. اگر از این ریل عدالت خارج شد، مردم بفهمن، سریع بتونن ترمزش رو بکشن، بهتر متوجه بشن. خب اینها ما قوانینی داریم که مقدار مشکلاتی رو تو این بخش موضوعی داریم که ما در همین دیدبان شفافیت و عدالت یکی از اهدافی که داریم کردیم اینه که تلاش بکنیم که قوانین شفافیت زا، قوانینی که بتونه شفافیت رو در جامعه بیشتر بکنه، این انجام بشه. مثلا همین بحثی که شنوندگان عزیز ما مستحضر هستن، همین شفافیت آرای نمایندگان و یک کمی جامعه ترش، همین بحثی که اخیراً اعلام شد، بحث هزینه های انتخاباتی. خب مردم باید بدونن که این کاندیدی که اومده از کجا آورده، برای چی خرج کرده. خب این اگر شفاف بشه جلوی خیلی از ظلم ها، رانت ها، سوء استفاده ها، اهداف پشت پرده این گرفته میشه.
آقای دکتر معذرت میخوام، ما 41 سال داره از پیروزی انقلابمون میگذره و همه هم همین صحبت ها رو میکنن که باید مردم بدونن، اصلا دانستن حق مردم هستش، شفافیت کذا و کذا یکی از اصول بدیهی و اولیه تحقق عدالت هستش. همین نکاتی که الان از دل فرمودی در خصوص قانون خوب سلمنا، قانون اساسی ما که برگرفته از شریعت نبوی و اسلام محمدی هستش، بسیار قانون خوب. اما اون قانون به عنوان یک فصل الخطاب و یک نقشه راه کلیه، همون رو ما نمیتونیم بیایم یک دفعه تو پرتابش بکنیم تو جامعه بگیم همه اجرا بکنن. پس بنابراین برای اجرا اون نیازمند آیین‌نامه، مقررات و ضوابط هستش، بند بند اون قانون اساسی. خیلی نکته قشنگی رو شما اشاره فرمودید، در راه تحقق عدالت ما نیازمند به شفافیت هستیم. حضرت عالی هم مدیر عامل در واقع یک نهادی به نام دیدبان شفافیت و عدالت هستید. آقای دکتر ارزیابی خودتون در این زمینه چی هستش؟ ما به هر حال این بیانیه گام دوم در واقع تجربیات ما رو در گذشته داره بیان میکنه، برای چی؟ برای عینیت یافتن اهداف نظام در گام دوم. ارزیابی حضرت عالی در خصوص تحقق عدالت ظرف این 40 اندی که از انقلاب پیروزی انقلاب داره میگذره چی هستش آقای دکتر؟ آیا باز هم قرار هستش که باز از این صحبت ها بشه ولی هیچ گونه در واقع اقدام جدی نشه؟
این عرض بنده اینه که ببینید، ما اگر زیر ساخت های بحثمون رو درست نگذاریم، فونداسیونش محکم نباشه، کج باشه، وقتی
تا سریا هم کج میره.
من چون بالاخره یه بحث جدی توی فضای عمومی وجود داره که آقا اساس نظام جمهوری اسلامی را، نظام حکومت اسلامی، نظام کارآمدی نیست و نظامی نیست که در راستای تحقق عدالت کار بکنه. من بحث اولیه که الان مطرح کردم که حالا بعد توی حوزه مصادیق و کارگزاران هم اشاره خواهم کرد اینه که نه، نظام اسلامی هم به لحاظ هدف گذاری، هم به لحاظ قوانین و میثاق ملی که براش تهیه شده، کاملا ما رو به اون عدالت اصلی میرسونه. اما اشکالات در اون حرکت مسیری است که شما اشاره کردید، کارگزار
که عاملین، من با این مجریان.
من عرضم این بود که پس ما اول به یک اشتراک نظر برسیم که نظام جمهوری اسلامی ایران هدفش عدالت، قوانینش هم در راستای عدالت نوشته شده، ولی گام بعدیش ما میخوام بگیم نقش اول کارگزار نیست. نقش اول است که اصلا حکومت هدف گذاریش چیه. عنایت فرمودید حکومت هدف گذاریش چیه، ما اینو پذیرفتیم که این حکومت ریلش ما رو به عدالت میرسونه، اما این لوکوموتیو رانه داره لنگی میزنه.
خدا خیرتون، اصلا ما هم همین هدف رو داریم. ما میخوایم خب الان توی بحث امروزمون،
چون اگر این عذرخواهی میکنم میانه فکر کلام تو این میخوام این عرضم رو کامل بکنم، اینه من عرضم اینه که ما بعضیا میخوام بیا میگن آقا نه این لوکوموتیو غلطه، این ریل غلطه، این ریل ما رو به اون هدف نمیرسونه. میخوام بگم که اینو اول بیایم به یه اشتراک نظر، اینو که رسیدیم حالا برمیگردیم بیایم میرسیم به کارگزار، بیایم به اون لوکوموتیو ران، میایم بگیم که کارگزاران ما آیا در این 40 سال چقدر تونستن ما رو در این مسیری که قرار بوده بریم این نقطه‌ای که قرار ما رو ببرن ما رو تونستن.
دقیقاً سوال من همین از عزیزت علی به عنوان مدیر عامل دیدبان شفافیت و عدالت، من سوالمو مطرح کردم خدمتتون که ارزیابی شما چیه؟ آیا واقعاً شما ظرف 40 اندی سال گذشته چه نمره‌ای میدید؟ واقعاً ما در راستای تحقق عدالت چقدر گام برداشتیم؟ چون به هر حال بحث امروز ما آسیب شناسی عدالت محوریه بر اساس بیانیه گام دوم. با این پیش فرض که همون چیزایی که شما گفتید درسته، اینی که حالا دشمنان ما رو میخوان نظام کارآمد غیر کارآمد قلمداد بکنن جای خودش، ما هر کاری بکنیم باز اونها یه انقلتی میارن که آقا باز یه جایی کار ما میلنگه، ولی ما اصلا کاری به اونا فعلا نداریم. ما میخوایم خودمون ارزیابی بکنیم. آقای دکتر تو این برنامه یه برنامه هستش که به هر حال شنوندگان خوبی هم داره و نشستن پای برنامه ما، الان میخوان بدونن در راستای آسیب شناسی عدالت محوری واقعا شخصی مثل حضرت عالی که زحمت کشیدید، کار کردید، تحقیق کردید، در این زمینه پژوهش‌های انجام دادید، ارزیابیتون چی هستش؟
اما حالا برگردیم پس در اجرا و حوزه کارگزارا. اینجا من بخوام ارزیابی بکنم نمیتونم یک نمره مستقیم، یعنی یک اگر نموداری رو بخوام بکشیم یه خط مستقیم بخوام نمره بدم،
تحلیل استبدادی
کاملا زیگزاگیه.
بسیار
کاملا زیگزاگیه. مثلا ما 10 سال اول رو نگاه میکنیم به دلیلی که جامعه درگیر یک سری تهدیدات و جنگ های سخت و نظامی هست، مثل 8 سال جنگ تحمیلی، فضای عمومی جامعه و فضای دولت مردان به گونه‌ای که همه ایثار میکنن،
درود بر شما،
همه مشارکت دارن، همه نقش آفرینی میکنن، اگر کسانی تو این وسط پیدا بشن که بخوان خلل ایجاد بکنن راحت طرد میشه. اولا راحت شناخته میشه، راحت هم طرد میشن. همه هم عرض کنم تو این زمینه کمک میکنن که این عوامل مخل عدالت شناسایی بشه و برخورد بشه.
انصافا هم تو دوران جنگ تحمیلی ما میتونستیم این ببینیم عدالت رو،
اوج اون عدالت رو ما تو جنگ تحمیلی داریم میبینیم، اوج اون ایثار، اوج اون گذشت، اوج اون هم نوعی. پس من عرض کردم میخوام بگیم که یک نمودار چیز نیست که بگیم آقا این نمودار خطش رو به بالاست یا نه رو به پایینه یا در یه مسیر صفر داره میره جلو، هیچ نه رشدی داره نه عقب گردی داره، نه اینجوری میخوام بگیم. لازم میخوام بگیم که تو اون 10 سال هم مردم عاشق و خواهان عدالتن و هم در عدالت کمک کردن و هم دولت مردان هم توی این زمینه واقعا با اون روحیه انقلابی خودشون، جهادی خودشون، ایثارگرانه خودشون کمک کردن.
درود بر شما.
منبعث هم از همون ریشه اول انقلاب هم داره که اگر من میدیدم همسایم مثلا نفت نداره، من اگر یه پیت نفت داشتم میرفتم اونم میدادم. عدالت یعنی همین دیگه، یعنی آنچه که داریم هم اون کسی که نداره کمک بکنیم، شریکش بکنیم، نه اینکه یکی بخوره سیر بشه یکی گشنه بمونه. بی‌عدالتی یعنی در جامعه یعنی همین.
پس عمده مشکلات ما از دهه دوم به بعد به نظر از ایتالی ایجاد میشه در این زمینه.
حالا میخوام عرض کنم در دهه دوم چه اتفاقی افتاد. اون روحیه حماسی تقریبا جمع شد. البته ما اینو میخوام بگم، ما این نیستیم که حالا بگیم جنگ طلبی ما یه جنگ دیگری بشود و اون روحیه جهادی و حماسی نه. نه این رو نمیخوام بگم. فضای عمومی جامعه بالاخره جمع شد.
اینطوری بهتر نیست بگیم که یه مقدار دور شدیم، نگیم جمع شد.
نه.
چون واقعا اون روی حماسی هنوز تو مردم ما هست آقای دکتر.
ولی من مسیر رو
کم لطفی اگر بخوایم بگیم اون روی
نه
جمع شده.
شاید درست فهمیدید، من اصلاح کنم عرضم که جمع به معنای یک صفر شدن نباشه. نه. یعنی اون سفره بساطش جمع شد که تو اون سفره همه عادلانه می‌خوردن، حالا الان قرار است یه سفره دیگری که ممکنه در اون سفره فضا برای سوء استفاده باز بشه. این رو پس من هم اصلاح کنم، جمع شدن به معنای کلن تعطیل شدن اون بحث مقدمه و زمینه ها سیر ساختای عدالت نیست. ما اومدیم به سمت چی؟ نیاز کشور ما سازندگی. ما باید کشور رو بسازیم. خرابی های جنگ رو داریم، خرابی های دوران طاغوت رو داریم، بی‌عدالتی های اون رو داریم که تو 10 سال اول فرصت پرداختن به این وجود نداره، میخوایم اینا رو بسازیم. خب اینجا نقش کارگزاران بسیار حائز اهمیته که جامعه‌ای که میخواد سازندگی درش انجام بشه رشد در او انجام بشه، حالا به تعبیر دیگری توسعه میخواد اتفاق بیفته، توسعه اقتصادی، متاسفانه کارگزاران ما مدلی که برای توسعه اقتصادی ارائه دادن عدالت درش کم رنگ بود،
یا به عبارتی بگیم یه مقداری ضد عدالت بود اصلا.
بعضیاش هم بعد ممکنه ضد عدالت هم بود. لذا شما اینجا نگاه کنید، سکاندار انقلاب، همین حکیمی که امروز نسخه گام دوم انقلاب رو می‌نویسه، گله می‌کنه که ما توی این مدت عقب افتادیم در اینجا، تمام گفتمانش اینه که توسعه اقتصادی باید در کنارش عدالت هم
آفرین آفرین همینه
انجام بشه،
که اگر نباشه ما با نقیصه زیاد
عدالت اجتماعی باید باشه، عدالت اقتصادی باشه، عدالت فرهنگی باید باشه. اما متاسفانه کارگزاران ما که احساس میکردن که جامعه امروز باید تمام هم و غمش رو بگذاره برای توسعه اقتصادی، میگه ممکنه ما اگر اینجا عدالت اجتماعی را هم زمینه بکنیم کند کنه کار ما رو. ببینید یعنی چی؟ مثلا سادهش میگیم این سرمایه داری که امروز میخواد بیاد اینجا سرمایهش رو بیاره برای ساختن، این دنبال منافع خودشه، سود بیشتری میخواد ببره. اگر از این سرمایه دار شما انتظار این داشته باشی که سهم طبقه محروم رو هم ببینه به عدالت بره، این خیلی انگیزه برای رغبت سرمایه گذاری نداشته باشه. ببینید با این توجیه، به بهانه اینی که ما میخواییم سازندگی بکنیم و سرمایه گذار باید سرمایهش رو بیاره، اینجا ما اگر خیلی تکیه بکنیم به عدالت، ممکنه سرمایه‌دار رغبت سرمایه‌گذار چون دنبال منافع و سود خودش میگرده. لازمه که ما فتیله عدالت رو کمی بکشیم پایین. این مدله که متاسفانه مدل اقتصادی سرمایه سالار غربیه، یعنی به عبارت دیگری ریل رو یک کمی چیکار کرد؟ کج کرد. اون ریلی که میخواست ما رو برسونه به عدالت با این هدف که مالا در نیتشون میگیم انشالله که نیت خیری داشتند، ولی مسیر رو منحرف کردن،
یا مدلی که ارائه دادن واقعا
شاید اون مدلی نبود که مدل ساختارهای
نظام اسلامی
نمیخونه، مدل یعنی با قوانین اسلامی هم انطباق بده. اینجاست که انحراف در قانون، انحراف در خواستگاه، انحراف در هدف شکل گرفت. و این شد که این آقایون بانو که آقا ما اگر برسیم به قله توسعه رشد اقتصادی، بعد برمیگردیم یه نیم نگاهی میکنیم به عقبمون، ببینیم کجا عقب موندیم، جامعه کجا عقبه، کجا بی‌عدالتی شده، این جامعه رو دوباره دستشو میکشیم میاریم بالا. تعبیره قشنگی که حضرت آقا به این منطق به دولت مردان وقت و اینجا فرمودن این بود که شما میخواید اقتصاد رو به قله برسونید، ولی هر بار که این عرابه اقتصادی رو میخواد مردم هول بدن بیاد بالا، هول میدن میاد بالا، عرابه مجددن برمیگرده یه جماعتی رو زیر خودش له میکنه. یعنی اون بیعدالتیه، اون ظلمه یه جماعتی رو زیر میگیره، هر بار یه جماعتی ریزش میکنه. ممکنه خدای نکرده زمانی که شما رسیدید به قله دیگه کسی پشت سر شما نباشه. یعنی شما دقیقا 180 درجه عکس اون منطق و هدف نظام اسلامی و حکومت اسلامی پیش رفته باشید.
بسیار.
پس این گفتمان عدالت و گفتمان توسعه همیشه توی اون دهه دوم وجود داشت. مطالبه جدی مقام معظم رهبری از کارگزاران و دولت مردان این بود که این دوتا باید با هم بره، ولی خب بالاخره متاسفانه در بخش‌های ما شاهد برخی بی‌عدالتی ها هستیم. خب اینجا تو اون نموداره چه اتفاقی میفته؟ ما که توی 10 سال اول انقلاب با اون روحیه انقلابی جهادی تلاش هم نوعی داشتیم کار میکردیم میرفتیم جلو، یه دفعه به بهانه سازندگی و توسعه اقتصادی خط رشد عدالت ما یه دفعه ریزش کرد. نمودار اومد تنزل پیدا کرد. حالا بعد میرسیم تو مقاطع بعدی،
دهه سوم و چهارم،
دهه سوم و دهه چهارم تلاش میکنیم این رو بهبود ببخشیم، یه مقدار تغییراتی بدیم، چون جامعه واقعا بی‌عدالتی رو میبینه، سرمایه‌دارا سرمایه‌دارتر میشن، فقرا فقیرتر میشن، عرض کنم فاصله طبقاتی، شکاف طبقاتی که اینها جزء شاخص‌ها و معیارهای شناخته بی‌عدالتی و ظلم در جامعه است، اینا کاملا نشون میده این موارد رو. تلاش‌هایی رو توی دهه سوم صورت میگیره، ولی چون باز مدل همون مدل اقتصادیه، ما تو دهه سوم هم خیلی تو این بخش شاهد توفیقاتی نبودیم، تا میرسیم به دهه حالا چهارم، اواخر دهه سوم و اوائل دهه چهارم تلاش میشه که این عدالت تو برخی از مقاطع اتفاق بیفته، که برخی اقدامات میشود مصادیقی برای کاهش شکاف طبقاتی، فاصله اجتماعی و جلوی برخی ظلم ها صورت بگیره، که برخی اقدامات در راستای اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تو اون بخش صورت میگیره. اما مجدداً در مقطع دهه چهارم باز ما مجدد میبینیم که اون منطق گفتمانی توسعه غرب گرایانه سرمایه سالار باز غلبه پیدا میکنه بر فرایند اقتصادی ما، و هر نوع حرکت عدالت محور رو تعبیر سوسیالیستی میکنه. یعنی اگر مثلا وزیری قرار هست بیاد جامعه کمک بکنه به طبقات محروم، دستش رو بگیره، رشد بکنه و عدالت به وجود بیاد، این کمک رو به منزله اینه که ما حرکت سوسیالیستی انجام دادیم. حالا مصداق عینیش رو ما بگیریم، مثلا در حوزه مسکن، آقای وزیری که میاد میگه من افتخار میکنم که یه مسکن نساختم، یعنی ساختن مسکن رو برای طبقات محروم رو به عنوان یه حرکت سوسیالیستی تلقی میکنه، میگه در نظام لیبرالیستی، در نظام سرمایه سالار باید رقابت سرمایه دارها و رشد به گونه ای باشه که اون طبقه محروم هم به اون رشد برسه. خب در اینجا وقتی که شکاف داره قطعا این نمیتونه، یعنی وقتی که شتابه، یعنی مثل این میمونه که شما بگی آقا در یه حرکت مسیر یه پراید میخواد با یک نمیدونم ماشین بنز با هم دیگه رقابت کنن، خب معلومه که هرچی بنز داره حرکت میکنه، اگر شما حالا جلوش خط یقف نذاری، یعنی راهنمای رانندگی تو این اتوبانه نیاد بگه که حداکثر سرعت 120، چون اگه حداکثر سرعت 120 بذاری پراید هم ممکنه بالاخره لکلک 120 هم بره، بنز هم از 120 بیشتر حق نداره بره، یعنی با هم در یه سرعت نزدیک به هم حرکت میکنن. اما اگه شما این مانع این خط سرعت رو نگذاری، خب معلومه بنز ممکنه با 300 تا هم بره، پراید خودشو بکشه تا 145 تا بیشتر نمیره. چه اتفاقی میفته؟ یعنی هر چی شما میری جلوتر
بی‌عدالتی بیشتر،
فاصله بین مسیری که طی کرده پراید با این بنز بیشتر میشه. این باید نظام، باید کارگزار اینجا بیاد یه تعادل ایجاد بکنه. آیه بن درست تو وسیلت خوبه، شتاب داره، سرحاله، اما تو حق نداری بری همه اون مسیر رو، هدف رو تو بری جلوتر بگیری این عقب بمونه. این سوسیالیستی نیست، اینجا همون بحث خاص عدالت، نگاه عدالت محوره، که ما دوچار یک تعارض مبنایی و گفتمانی اینجا شدیم.
بسیار.
که این بخش اگر شنوندگان عزیز ما، جامعه ما متوجه این قصه بشند، چه تغییری میکنه؟ تغییرش در اینه، در انتخاب کارگزار، که نظام اسلامی انتخاب کارگزارش با واسطه و بی‌واسطه با کیه؟ مردمه. در انتخاب اگر قرار هست جامعه‌ای در راستای اهداف دینی و انقلابی انجام بشه، تحقق پیدا بکنه، باید کارگزاران باور به عدالت اجتماعی که جزء گفتمان ولایت هست، گفتمان رهبری اتفاق بیفته. نمیشه که رهبری نظام، سکاندار نظام داد بزنه، مطالبه بکنه عدالت عدالت عدالت، مردم هم عدالت رو دوست داشته باشن، خواهان عدالت باشن، ولی در لحظه انتخاب کارگزارانی انتخاب بکنن که درست عکس این خواسته خودشون و مطالبه رهبری عمل بکنن. این تناقضه، این تضاده. یعنی ما انتظار نداریم از کارگزاری که اصلا باور به عدالت اجتماعی ندارد یا عدالت اجتماعی رو نقطه انتهایی میگه برسیم به هدف بعد حالا برگشتیم عدالت رو محقق بکنیم، این محقق نمیشه.